الرحمن الرحیم. بحث ما در تعریف عام بود و عرض کردیم که در کلمات قدما و در فصول اینها یه تعبیری آمده بود که همون لفظ مستغرق لما یصلح له بود، او مستغرق جمیع جزئیات مفهومی لفظاً بود، و در طول زمان تعابیر و تعاریف متعددی پیدا شده بود که ملاحظه کردیم. حالا ما در مقام بررسی اینها چند نقطه و چند مسئله وجود داره در این تعریف عام که اونا نقاط اصلی مهمه که باید حل بشه، روشن بشه که موضع ما در هر یک از این نقاط چیست. پس ما بعد از اون که اقوال را و اهم اقوال را اینجا شمارش کردیم و عرض کردیم، در بررسی چند نقطه مهم در تعریف را مورد ملاحظه و بررسی قرار میدیم. یک، اولین نقطه اینه که آیا این عموم و شمول که گفته میشه وصف لفظه یا مفهومه؟ این دو جور در کلمات تعبیر شده بود، در کلماتی مثل کلام صاحب فصول و بعضی از متقدمین احتمالاً در عدو نام اینطوری بوده، این است که میگن اللفظ المستغرق لما یصلح له، لفظی که شمول داره، و این یک کلام و وجه که ظاهر برخی از تعاریفه که این شمول را و استغراق و استیعاب را به لفظ نسبت دادن. و وجه و تعبیر دوم اونیست که در کفایه و بخشی از و برخی دیگر از کلمات آمده که وصف استیعاب و استغراق را نسبت دادن به مفهوم، میگن استیعاب المفهوم و شموله لما ینطبق علیه من الافراد. این عرض شود که دو وجهیست که در اینجا وجود داره. وقت سوال اینه که این شمول و استیعاب وصف و قید برای لفظ یا برای مفهومه؟ حالا این دو تا تفاوتی که در ظاهر این کلمات هست، اما در بررسی قصه با توجه داشت که عرض شود که به یک معنا می شود گفت که اینا با هم اصلا این دو تا با هم تفاوتی ندارند. چرا؟ به بیانی که ایشون الان داره میگه، به بیان این که اونی که میگه لفظ مستغرق یا مستوعب، لفظ که به ماهو لفظ که معنا نداره استغراق و استیعاب داشته باشه، مقصود او عرض شود که این است که لفظ به لحاظ مفهومه، ولذا استغراق و استیعاب مال مفهومه، مفهومه که استغراق و استیعاب داره، یعنی اون مفهوم انسان یا عالم، اون مفهوم شمول داره نسبت به همه مصادیق. پس استغراق و استیعاب اولا و به ذات برای مفهومه، و اگر نسبت به لفظ داده شده، این به خاطر مفهوم به اون نسبت داده شده. پس اون دلیلی که اون بیانی که در فصول اینها داره که لفظ المستغرق لما یصلح له، یا عرض شود که تعابیری از این لفظ الموضوع للدلاله علی استغراق اجزائه و جزئیاته، این لفظ که محور قرار گرفته به لحاظ مفهومه، این یک بیان. بنابراین تفاوت این دو اصلا تفاوت جدی نیست. اونی که میگه لفظ مستغرقه به لحاظ معنا میگه، اونی هم که معنا میگه دیگه به لحاظ خود معنا است. که اون وقت تعبیر دقیق ترش اگر تو این حد بیام جلو، اینه که همون مفهومی که استغراق داره، و اگر نسبت به لفظ میدیم چون لفظ وضع شده برای این مفهوم، ولی لفظ به ما حبه که این اصوات که استقراق نداره. یعنی چی؟ اصوات لفظی که حالت صوت داره یا مکتوب داره، این که به ما حبه که استقراق و استیام درش نیست، بلکه به ما این که وضع شده برای معنا که اون معنا استقراق داره به این نسبت میدیم. پس تو این حد اگر باشه باید بگیم اونایی که میگن مفهوم محور است و مستقرقه، اون اولا و به ذات هست، اونی که نسبت به لفظ میده این ثانیان و بالعرضه. این تا اینجا این بیان میتواند این دو رو جمع بکنه. و ادق طبعا تا اینجا همون میشه مفهوم، اونایی که به مفهوم نسبت میدن ادق میشه. این تا اینجا اینطوره، الا اینکه نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که عرض شود که اونی که لفظ را در اینجا به کار برده احتمالاً در این حد نمیخواد بگه، اون میخواد بگه که فرق عام و مطلق اینه، در مطلق هم ما مفهوم استیعاب داره، ولی استیعاب و شمول مطلق از چی استفاده میشه؟ از مقدمات حکمت که غیر لفظه، قرینه لبیه، ولی در عموم ما این استیعاب و شمول همین مفهوم ها، همین مفهوم انسان و عالم و اینها، استیعابش رو ما از لفظ میفهمیم، از کل یا عدات یا جمع محلا به الف فلان و امثال اینها. یعنی یه لفظی اومده این استیعاب رو افاده میکنه. ولذا اگر این رو شما در نظر بگیرید اون وقت معادله فرق میکنه. پس ببینید در مرحله اول ما وقتی که اون معادله رو در نظر می گرفتیم که خب لفظ مستقرق و مستوعبه یا معنا، خب می گفتیم اونی که استیعاب و شمول مال همون مفهومه، لفظ هم به تبع اون شمول و استیعاب داره. این اگر مقصودمون از شمول در این حد باشه میگیم که نه معنا استیعاب داره نه لفظ، لفظ به تبع معنا استیعاب داره. اما اگر بیایم یه مقدار جلوتر و این دقت رو به کار بگیریم که تعریف ما با تعریفی باشه که عام را از مطلق جدا بکنه و اونی که فصل ممیز عام از مطلقه اینه که استیعاب جنسشون اینه، مطلق و عام هر دو مفاهیم مستوعبه هستند لجمیع الافراد، اما فصلشون اینه که استیعاب را در مطلق از قرینه حکمت استفاده میکنیم، اما استیعاب و شمول را در عام از لفظ استفاده میکنیم. این فرق را اگر بخواد بگه اون وقت اون کلام به عکس میشه، یعنی اون کلام صاحب کفایه اون دقت نهایی را نداره، اون بیشتر اون کلام که لفظ را در کلام میاره دقت پیدا میکنه. پس اون ملاحظه و تحلیل اولو که بیاریم، تعبیر استیعاب المفهوم و شمول و لما ینطبق علیه من الافراد که در کفایه آمده در مقایسه با اونی که در فصول آمده اللفظ المستقرق لما یصلح له چی میشه؟ اون اولا میشه. ولی وقتی که این تحلیل دقیق تر دوم رو دنبال بکنیم اون وقت کلام صاحب کفایه یه گیری داره، میگه استیعاب المفهوم و شموله لما ینطبق علیه من الافراد، این در مطلق هم هست. پس باید بگیم برای اینکه اون نباشه باید بگیم که اللفظ المستقرق لما یصلح له، یعنی استقراق به لفظ بنده، خود لفظ و وضع استقراق و استیعاب را افاده میکنه. و اون وقت تعبیر دومی از صاحب فصول نقش شده که اون تعبیر دوم وقت ادقه، تعبیر دوم اینه مستقرق جمیع جزئیات مفهومهی لفظن. این دقیقه دیگه، چرا؟ برای اینکه هم نکته اول رو در نظر گرفته که میگه استقراق و استیعاب مال مفهومه، مفهومه که شمول داره، ولی میگه این شمول شمول لفظی است. این تعبیر دقیق میشه. پس اگر دو نکته را با هم بخوایم در اینجا حفظ بکنیم باید این تعبیر آخر صاحب فصول رو بیاریم، تعبیر دوم ایشون رو بیاریم. بخوایم اون نکته اول رو فقط در نظر بگیریم، میگیم استیعاب المفهوم و شمول لما ينطبق عليه من الافراد. میگیم استیعاب مال مفهوم و لفظ نیست، به ما هو به هو. نکته دوم رو بخوایم در نظر بگیریم، بعد اون تعبیر اول صاحب فصول بیاریم که اللفظ المستغرق، لفظی که با دلالت لفظیه استغراق داره. اگر هم بخوایم هر دو رو خود جامع‌تر در نظر بگیریم، اون تعبیر دوم صاحب فصوله که مستغرق جمیع جزئیات مفهومهی لفظن به دلالت لفظیه، اون مفهومی که همه جزئیات و افراد خودش رو شامل میشه به چه شکل شمول پیدا میکنه، شمول چگونه است، لفظنه. این تمیزی است که داره نوع شمول رو بیان میکنه، که این شمول به دلالت لفظیه است، لا به قرینت الحکمه و دلالت عقلیه و قرینت لبیه، بلکه به دلالت لفظیه. ولذا ما هر جوری تعریف میکنیم باید این دو نکته رو با هم در نظر بگیریم، که اگرم بخوایم کلام صاحب کفایی رو تکمیل بکنیم، که ایشون فرمودن استیعاب المفهوم و شمول و حول ما ينطبق علیه من الافراد، یا تعبیر دیگرش اینه که ما یکون و شاملن لجمیع ما یسله و ان ينطبق علیه. اون قیدی که در فصول بود باید اینجا بیاریم، لفظن به دلالت لفظیه، لا به قرینت لبیه. این اگه بیاریم صاحب کفایه کلامشون تکمیل میشه. از این معلوم شد که در کلام صاحب کفایه یه دقتی هست که استیعاب و شمول را به چی نسبت داده؟ به مفهوم نسبت داده. چون استیعاب و شمول اول همه به ذات مال مفهومه، اون مفهوم نوعی و جنسیه که شمول داره، لفظ که ارزشی نداره. ولی این شمول را ما میگیم چی؟ با یه کمک لفظی درست شده، با کل، با جمیع، با العلماء، با جمع محلا به الف و لام، اینجوری اومده اون طبیعت شمول پیدا کرده. ولی اگر این چیزای کمکی لفظی نباشه، همینجوری بگه اکرم العالم، اینجا عالم استیعاب داره ولی استیعابش اطلاقیه، عمومی نیست، به قرینت لبیه و دلالت عقلیه است. پس ما تعبیر نه الف جمع محلا به الف فلام وضع شده برای عموم، ولی مفرد محلا به الف فلام مال جنسه و شمول درش نیست. خب پس ما باید یه تعریف بیاریم که دو نکته رو با هم بیاره. یکی معلوم باشه که این استیعاب و شمول مال اون مفهومه، مال عالمه، انسانه، اونه که شمول داره، چون اون عامه، اون نوعه یا جنسه و شامل همه انواع یا افرادش میشه، شمول مال اونه. ولی نکته دوم هم باید در نظر بگیریم که این شمول به قرینه لبیه نیست، بلکه با دلالت لفظیه است. ولذا یا باید بگیم همون مستغرق جمیع جزئیات مفهومهی لفظن یا به دلالت لفظیه، یا تعبیر صاحب کفایه رو بیاریم ولی یه قید اضافه کنیم. اون تعبیر صاحب فصول، تعبیر دومشون تعبیر دقیقیه، خیلی جمع و جور. مستغرق عام چیه؟ مستغرق جمیع جزئیات مفهومهی، همه بحث مفهومه، اما با یه تمیزی که آخر میاره که این استغراق لفظیه، با دلالت لفظیه و مدلول لفظیه. این یک بحثه که دو نکته رو ما میتوانیم با هم در یک تعریف به این شکل جمع بکنیم. نقطه و بحث دوم در این تعریف اینه که آیا این عموم وصف خود این مفهوم، وقتی میگی کل عالم، این عموم وصف این مدخوله، یعنی این عالمه، یا اینکه وصف برای اون مفهوم حرفی است، یعنی کله. این هم یه سوال دیگری است که بین امام و بعضی دیگه اختلاف بود. ببینید ظاهر کلمات مشهور اینه که عموم وصف چیه؟ وصف عالمه، وصف اون مدخول اداته و اون ادات کمک میکنه که به دلالتی که داره کمک میکنه که ما اون عموم را بفهمیم، اما عموم وصف برای خود مدخول اداته و این یک تلقیه که این تلقی و وجهی است که در کلمات مشهور منعکس شده. اما وجه دومی که به نحوی در کلام امام و آیه صدر آمده اینه که این دو بزرگوار گویا عموم را وصف اون ادات عموم میدونند. میگه که امام فرماد که آم ما دل علی تمام مصادیق مدخوله، یعنی همین کل. حالا البته این ادات عموم یه وقتی جداست در لفظ، مثل کل یا جمیع، گاهی همه جدا نیست، حالت هیئت العلمایی که الف و لام با جمع که سوار شده بر اون هیئت عالمی. میگن که عموم وصف این لفظ یا این هیئته، ولذا تعریفشون هم اینه که مدل علی تمام مصادیق مدخوله و هو الادات لا مدخول الادات. عام این کله، عموم مال وصف کله، وصف العلماست، این هیئت العلمایی است. و در این در کلام امام آمده، در کلام های صدرم اومده که استیعاب و مفهوم وضعن، دقت کنید تعبیر شیخ صد اینه، استیعاب و مفهوم وضعن، وضعن که میگه میخواد بگه دلالت لفظیه، لافراد مفهوم آخر. میگه استیعاب مفهوم لافراد مفهوم دیگه، عموم مال استیعابی است که تو کله، کل میاد یعنی همه، این عمومه، این میاد استیعاب مدخولش که عالم هست اون رو درست میکنه. پس اولا و به ذات میگه این عموم وصف برای خود این ادات عمومه، اینه که عموم داره. خب بسم الله، اینجا میبینید دو نظره. چی میگید شما؟ حالا اون داره میگه اون چه که از مشهور استفاده میشه، میگه عموم بالا همین مفهوم اصلی اسمی است، ولی وجه دوم میگه این عموم بالا این مفهوم ربطی نسبی است که حالا گاهی به در ادبیات کلمه کل میاد که اسم میگیریم کل را، از نظر ادبی اسمه، ولی از نظر فلسفی این کل اسم نیست، این معنای حرفیه. این در معنای حرفی هم گفتیم وقتی که در اصول بحث میکردیم که بین معنای حرفی اصولی، معنای حرفی فلسفی با اونی که در ادبیات میگن، این بینشون حالا منوجه یا مطلقه، یعنی یه چیزایی داریم که از نظر ادبی صرف و نحوی اینا اسمه مثل کل و اینها، ولی از نظر فلسفی اینا اسم نیست، اینا یه مفهوم ربطیه نسبیه. اون وقت عموم در اینجا وصف برای اون معنای اسمی مستقل عالم و انسان و چی و چی و چیه، یا اینکه نه عموم وصف برای این اداته، کل العلماست، جمیع این الفاظی که دال بر عموم و شموله، حالا چه الفاظ مستقل معنای اسمی باشه، یعنی در کلام اسم باشه، یا اینکه حرفی و هیئت و اینها باشه. ظاهر مشهور اینه که این استیعاب مال اون مفهوم اسمیه، عموم مال اونه، و ظاهر دیگرانی از جمله امام و مرحوم شهید صد اینه که این عموم اولا و به ذات مال این مفهوم نسبیه، ربطه، مال این کله، مال این هیئت العلماست. خب حالا این چیزی که یعنی مجموعش عموم داره، یعنی چه مجموعش عموم داره؟ عرض شود که اینم از این دو دیدگاهی که هست. ببینید در اینجا هم تحقیق در مسئله این است که عموم اینجا اشتراک لفظیه، عموم به معنا به حمل اولی و عموم به حمل شایع اینجا خلط شده، عموم به حمل اولی یا عموم به حمل شایع. عموم به حمل اولی اگر بگید این همون حرف امام شایی صدر درسته، عموم مالی عداته، عداته که اصلا عموم رو داره میگه، مفهوم عموم همینه. ولی عموم حقیقی به حمل شایع، اونی که شمول در حقیقت اون و واقعیت اون قرار داره، اون مدخوله، منتها شمول اون را با این لفظ ما فهمیدیم. ولذا این عموم اگر بگید که وصف برای عدات عمومه یا برای مدخول اونهاست، میگیم عموم به حمل اولی مال این عداته، اینا اینه. ولی عموم واقعی که شمول مفهومی باشه اون مال مدخوله، و این در واقع عدات العموم عموم نیست، این عدات العمومه. به حمل اولی عموم است دیگه، کل یعنی عموم، همه هیئت العلمایی یعنی همه، ولی این همه همه به حمل اولی است در مقام یه مفهوم خیلی انتزاعیه و نسبیه، اصلا خودش مفهوم نسبیه. عموم حقیقی اونیست که توی مفهوم وجود داره، ولذا به حمل اولی اون عمومه، ولی به حمل شایع عموم وصف مدخوله. و حقیقت عرض شود که عموم در این عدات نیست، این کمکه. حقیقت عموم تو اون خود عالمه، خود انسانه، اونه که عموم و شمول داره. منتها این عموم و شمولی که در این حقیقته، وقتی ما عموم بهش میگیم که یک عداتی با همراهش باشه، اگر بی عدات باشه اونه بهش میگیم اطلاق. عموم وصف اونه، منتها عمومی که با عدات باشه، با این مفهوم کلماتی که به حمل اولی این مفهوم رو افاده میکنن باشه. اینم به این جمع این دوتا به این شکله. بنابراین عموم وصف اونه، ولی وقتی که این عدات همراهش باشه، با این عداتی که معنای نسبی رو افاده میکنن همراه باشه. عالمون لهو عموم و شمول و استیعاب به برکت و به فضل دخول العدات علی، چون عدات شمول که مفهومی شمول را میرسونه وارد بر او شده، اون شمول اینجا مصداق پیدا کرده. شمول حقیقی که تو به حمل شایع و واقعی تو مدخوله، عالمه که شمول داره، ولی کل نه دیگه، میگیم عالمی که این کلمه به او زمیمه شده باشه، این شمول داره.
به همون تعریفی که تو قانون فرساتی رو از طبعا و جمعه اجزایی لفظن، همین لفظن که بودی معلوم میشه خود نفس مدخول رو نمیدونی، چون نفس مدخول لفظن واقعا
میدونم اون حیثیت تعلیلیش هست، که یعنی با اون وقت این شمول مصداق پیدا میکنه. اگر اون نباشه این شمول عموم نیست، شمول اطلاقیه. ولی عموم بازم آخرش وصف شمول، وصف اینه، مثلا این شمولی که با ذم اون لفظ باشه. حالا یه جوری این ترکیبی هم که ایشون میگفت به یه شکل این درست هست، ولی محط شمول این مفهومه، اینه که شمول داره، مثلا این شمولی که با این قیده، شمولی که یک کل یا العلماء هیئت جمعی بر او عارض شده. ولذا هر کدام از این دو نظر درش یک حقی وجود داره، ولی جمع‌بندی قصه اینه که شمول مال وصفیست برای مدخول عدات، مقیدن به این که عدات بر سر او آمده باشه. با این قید این شمول ما بهش عموم میگیم. اینم نکته دومی که در تعریف آمده. بنابراین باز اون تعبیری که آمده که مستغرق جمیع جزئیات مفهومهی لفظن یا به مساعدت عدات العموم، این درسته، اینه که شمول داره با کمک ادات عموم، اون معانی حرفیه عموم، چون تو خون ادات عموم که خودش فقط یه ابزاره دیگه، معنای حرفیه برای شمول و استیعابه. این شمولی که تو مفهومه و به برکت ادات عموم ازش استفاده میشه و ما به اون پی میبریم، این میشه عموم. اینم نکته دوم در اینجا. نکته سومم رو عرض بکنیم و بریم برای نکته چهارمش فردا. نکته سومم اینه که آیا این وصف برای حکمه یا برای متعلق حکمه این عموم؟ خب معمول برای خودم مفهوم مفردی است که متعلق حکمه، یا اینکه وصف برای حکمه. مشهور همه میگفتن که مستغرق جمیع جزئیات مفهومی لفظن، کار به حکم نداره. استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من الافراد، این ظاهر مشهور اینه که این وصف برای خود اون کلمه ایست و مفهومی است که متعلق حکم قرار گرفته. میگیم اکرم العالم، این مشهوره. نقطه مقابلش اونی بود که در کلام آقای خویی آمده بود که میگفت، میفرمود شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله. میگفت حکم شامل وجوب اکرام، شامل همه علما میشود. این هم وجه دیگریست که در کلام ایشونه. در داوری این دو وجه هم معلومه که حق با همون مشهوره که اوله. حکم اگر میگیم شمول داره، این به تبع شمول مفهوم موضوعه یا متعلقه. حکم وجوب اکرام اگه میگیم شمول داره، به خاطر اینکه اکرام یا عالم شمول داشته، و الا اولا و به ذات عموم و شمول مال حکم نیست. عموم و شمول مال موضوع یا متعلقه و بعد به حکمم تسری پیدا میکنه. اصلا این عموم و شمول اولا و به ذات در مفهوم تصوریه، یعنی در عالمه، کل عالمه که تصوره، بعد اون جمله تصدیقیه شمول پیدا میکنه و حکم شمول پیدا میکنه. اینم بحث سومه که در اینجا اون تعبیرهای خویی باید بره کنار. مجموعا تا اینجا دیدیم که اون تعبیر قدما مستغرق جمیع جزئیات مفهومی لفظن هنوز درستره نسبت به اونی که بعد صاحب کفایه آورد یا امام یا آقای خویی یا شهید صدر آوردن. حالا یکی دو بحث دیگه هم هست که بعد از میکنیم.